ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه شنوندگان عزیز و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. در برنامه‌های قبل عنایت دارید که آیه اول از سوره مبارکه کافرون رو با هم گفتگو می کردیم، آیه شریفه قل یا ایها الکافرون.
بسم الله
واژه کفر رو صحبت کردیم خدمتتون، گفتیم قل یا ایها الکافرون خطاب است به کفار مکه، یعنی کسانی که اصلی ترین حقیقت عالم یعنی کلمه توحید رو منکرند، و خطاب نهیب گونه و با تنبیه سخت و شدید یا ایها. پس ترجمه این گونه شد که ای پیامبر به کفار این امر مهم رو گوشزد کن که لا اعبد ما تعبدون و لا انتم عابدون ما اعبد. به مناسبت واژه کفر درباره مراتب کفر و ایمان با هم صحبت میکردیم، سخن به اینجا رسید که کفر در یک معنای جامع به معنای پوشانیدن و محو کردن یا تبری جستن از یک امر، بنابراین کافر می شود اون کسی که روی حقیقت توحید رو و حقیقت ایمان به خدای یکتا رو پوشانیده است در درون خودش و لذا منکره، یا حتی در زندگی خودش این معنا رو محو کرده، و یا در مرتبه بالاتر بنابر قولی که از صاحب التهذیب خدمتون عرض کردم، کسانی که تبری می جویند از پروردگار و کفر جهود دارند، یعنی منکرند و بغض نسبت به توحید دارند، همه اینها رو واژه کفر در بر میگیره. به هم دلیله که این واژه در قرآن از واژه‌های بسیار گسترده است و خیلی فراوان به کار رفت. اما نکته مهم این بود که در فرهنگ قرآن همونطور که ایمان ذو مراتبه، دیدیم که کفر هم ذو مراتبه، ولذا در کتاب هم مفردات جناب راقب و هم در کتاب لغت التحقیق مراتبی رو برای کفر بیان کردن، چنان که مراتبی رو هم برای ایمان بیان کردن. این مراتب رو به طور فشرده به اهمش البته اشاره میکنم، به دلیل اهمیت مسئله که در قرآن ما هرگاه به کفر و واژه ایمان و یا کفر برخورد کردیم اون رو فقط به یک معنا حملش نکنیم، بلکه ببینیم آیا چه مرتبه ای از کفر رو در بر میگیره و به اون مرتبه معنا کنیم، که چه بسا بسیاری از مراتب کفر مخاطبش خود مسلمانانی باشند که به حسب ظاهر ایمان آوردن اما در عمل با کفار هماهنگند و کارهای کافرانه را انجام میدن. چنانکه خداوند صریحاً میفرماید قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اعراب بادیه نشین و اون کسانی که به دین نگاهی سطحی داشتن گفتن ما ایمان آوردیم ای پیامبر، و ای پیامبر تو به اونها بگو شما ایمان نیاوردید بلکه فقط اسلام آوردید. همین نشان میدهد که ایمان دارای دو مرتبه است، مرتبه ابتدایی و سطحی یعنی اسلام و مرتبه بالاتر یعنی ایمان تا مراتب بالاترش. در کفر هم همین مطلب هست. گفتیم اولین مرتبه کفر که بالاترین مرتبه کفر هم هست عدم اعتنا به ذات لایزال الهی و خلاصه رد و انکار و جهود نسبت به ذات ربوبی پروردگار. آیات قرآن مثل همین آیات سوره کافرون اشاره به اون مرتبه داره و خطاب هم اون کفار هستن. مرتبه پایین تر انکار رسولان الهی است. ان الذين يكفرون بالله والرسله و يريدون ان يفرقوا بين الله والرسله شاهدی است بر این مرتبه از کفر. آیه مبارکه 150 سوره نساء که اون کسانی که هم به خدا کافرند و هم به رسولان الهی کافرند و میخوان اینطور اذعان بکنن که ما به خدا ایمان داریم ولی به رسولان ایمان نداریم و خلاصه بین خدا و رسول فاصله بندازن، اینها کلن به خدا هم اعتقادی ندارن. پس در اینجا کفر معنای کفر به خدا و همچنین کفر به رسولان الهی ذکر شد. صریح‌تر او آیه 89 سوره بقره میتونه باشه، آیه شریفه فلما جا اهم ما عرفو کفرو به، درباره یهودیانه که اینها به خدا اعتقاد داشتن ولی وقتی که پیامبر اکرم و اسلام آمد، با اینکه اسلام رو به عنوان دین توحید در کتابهاشون دیده بودن و حضرت موسی علیه السلام به اونها خبر داده بود ولی کفر ورزیدن به پیامبر اکرم، فلما جا اهم ما عرفو کفرو به. ما عرفو مراد اسلام است و قرآن و رسول اکرم. لذا می فرماید فلعنت الله علی الکافرین، که در اینجا کافرین یعنی کسانی که به رسول اکرم و قرآن کافر است، اینها رو خداوند لعنت می کنه. مرتبه سوم رو هم ما در قرآن باز می بینیم، کفر به آیات الهی. اینها رو هم خداوند تعبیر کافر درباره اونها فرمود. شاهدش رو هم آیه 4 سوره مبارکه آل عمران میتونیم ذکر کنیم. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. ببینید در اینجا کفر به آیات الهی رو هم خداوند وعده عذاب میدهد و به اونها کافر اطلاق میشود. مراتب دیگه‌ای هم هست که فراوانه، بنده فقط یک مورد عرض میکنم، بقیه رو عزیزان خودشون پیگیری کنن. کفر به عالم معاد، کفر به قیامت، کفر به ملائکه الهی، اصولاً کفر به عوالم بعد از مرگ، همه اینها رو خداوند به عنوان کافر بیان فرمود. و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و یوم الاخر، ببینید همه اینها رو در بر گرفته، فقط زل زلالاً بعیدا. آیه مبارکه 136 سوره نساء رو خدمتون خوندم. در روایات هم اصولاً حتی نفاق هم در ردیف کفر آمد. من اسقا الى ناطقن فقط عبده، کسی که به حرف یک نفر گوش میکنه داره او رو عبادت میکنه. مفو به دنبال میفرماید فان کان الناطق عن الله فقط عبد الله و ان کان الناطق عن الشیطان فقط عبد الشیطان. کسی که از خدا میگوید این شخص خدا رو داره پرستش میکنه، و اما اون کسی که به حرف کسی که از سر هوای نفسش صحبت میکنه، گوش میکنه، گویی داره او رو عبادت میکنه. پس میبینید این هم شد کفر به مرتبه پایین تر، یعنی گوش کردن حرف کسی که از سر هوای نفس سخن میگوید. یا در قرآن میبینیم پرستیدن هوای نفس یکی از مراتب کفره، اما بسیاری از انسانها و به جرأت میشه گفت اغلب تابع هوای نفسن، لذا به این ترتیب مؤمن بسیار کم میشود و اغلب کافرن. و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم کافرون. علی حال پس در یک معنای جامع کفر شد اعتنا نکردن و رد کردن یک چیز بنابر معنایی که صاحب تحقیق گفت. بنابر معنای دیگه اهل لغت کفر شد به معنای پوشاندن یک حقیقت و یک واقعیت. باز می‌گردیم مجدداً به ترجمه آیه اول از سوره مبارکه کافرون با این توضیحات که عرض کردم. بنابر شأن نزول آیه شریفه قل یا ایها الکافرون معنا می‌شود ای پیامبر خطاب کن به کافرانی که به خدای یکتا کافرند که هان ای کافرین. تا مخاطب کافرین خطاب چه باشد؟ لا اعبد ما تعبدون تا آخر. بنابراین ترجمه آیه اول از سوره مبارکه کافرون بر اساس توضیحات که پیرامون واژه کفر عرض کردم این گونه می شود قل ای پیامبر بگو یا ایها الکافرون، ای کسانی که کافرید و ای کافران، لا اعبد ما تعبدون، من هرگز نمی پرستم آنچرا که شما می پرستید.
بسم الله الرحمن الرحیم قل
و ما تعبدون، من آنچرا که شما می پرستید هرگز نمی پرستم. لا در اول آیه شریف حرف نفیه، برای نفی متعلق خودش البته در آینده میاد. اصولا تفاوتی که در واژه عرب میان حرف نفی لا و ما ذکر کردن همین نکته است که اگر ما گفته بشه معمولا نفی در گذشته میکنه، لا نفی در آینده میکنه. پس لا اعبدو یعنی من در آینده هرگز نمی پرستم آنچرا که شما می پرستید ما تعبدون. طبیعی است با این توضیح که عرض کردم مایه در اول ما تعبدون می شود اسم موصول به معنای الذی و صله او هم تعبدونه. پس معنا این طور می شه لا اعبدو من پیامبر، من هرگز در آینده نمی پرستم، ما تعبدون آنچه را که شما اکنون دارید می پرستید. و اما معنای اعبد از ماده عبد یعبد و عبادتن به معنای خضوع کردن، اظهار تذلل کردن در برابر کسی یا چیزی و خلاصه اطاعت کردن فرامین او. این واژه هم از واژه های بسیار پر استعمالی که ما در ذیل آیه مبارکه ایاک نعبد و ایاک نستعین به حضورتون توضیح دادیم، دیگه توضیح مبسوطتری نمیدم. فقط نکته‌ای که در این آیه ممکنه به کار ما بیاد اون رو یک توضیح مختصر عرض بکنم که در کتاب مقاییس عبودیت رو به معنای خضوع و ذلت میگیره، اما در مفردات عبودیت رو به معنای اظهار نهایت خضوع و ذلت در برابر مولا که منتهی میشود به پرستش اون مولا و اون کسی که انسان در برابر او خضوع میکنه میشه. به این ترتیب پس اگر این معنا رو بگیریم، لا اعبد ما تعبدون، یعنی من هرگز خضوع و کرنش و پرستش نمی کنم آنچه را که شما کرنش می کنید. و اگر معنایی رو که صاحب التحقیق قبلا عرض کردیم در باب عبادت معنا می کند، که معنا می کند به نهایت خضوع و تذلل در برابر مولا همراه با اطاعت از اوامر مولا، خب ترجمه زیباتر میشه. ترجمه اینطور می شود که ای کافران به گوش باشید که هرگز من خضوع و نرمش و پرستش نمی کنم بعد در برابر آنچه که شما تذلل و پرستش می کنید. و اگر هم معنای التحقیق رو جامع‌تر بخوایم بگیریم اینطور میشه که قل یا ایها الکافرون، هان به گوش باشید ای کسانی که با بی‌اعتنایی اصلی ترین حقیقت عالم یعنی توحید و معاد و رسولان و آیات الهی رو انکار میکنید و بر اونها پوشش مینهید، من هرگز خضوع و کرنش و پرستش نمی کنم در برابر آنچه که شما کرنش میکنید و پرستش میکنید. البته معنای دیگه ای رو هم از المیزان اگه یادتون باشه درباره عبودیت گفتیم که در اونجا فقر و مملوکیت در درگاه مولا و خلاصه خضوع لازمه این معنا بود. به عبارت دیگه به تعبیر ایشون عبد به معنای مملوک و فقیر محض و فقر محض در درگاه پروردگار بود. اگر این معنا رو بگیریم آیه دوم رو میتونیم اینطور ترجمه کنیم که قل یا ایها الکافرون، ای پیامبر بگو که ای کفار، لا اعبد ما تعبدون، من هرگز اظهار فقر و نیاز و بندگی نمی کنم در برابر آنچه که شما اظهار فقر و نیاز و بندگی می کنید. با امید این که ما همیشه فقیر در درگاه مولا و خدای یکتا باشیم و هرگز اظهار نیاز به درگاه خدایان دروغین نبریم، از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون. Allah.